پس یکی از اختلافاتی که در شوق‌ها پیدا میشه مال اینه که آدم بدون یک کاری لذتش بیشتره و بیشتر شوق پیدا میکنه. گاهی که نه، آدم میدونه که یک کاری لذتش بیشتره ولی توجه متمرکز به اون نداره، همین تصوری میکنه و رد میشه. یعنی چی؟ مقدمه شوق این بود که آدم تصور کنه چیزی را تا شوق پیدا کنه. تصور کردنم یه کاری سازاته. خود این که من کجا بیشنم تصور کنم انجام یه کاری را و فایدش را، خودش یه کاریست، منطقه کار درونیست، اصلا کار جوانحیست نه جوارحی. اونم کاری سازاته میشه تصور کنم، تخیل کنم. خود این تصور چی منشأش میشه؟ چطور میشه آدم به فکری بیفته درباره این چیزی تصور کنه؟ این عوامل مختلفی کمک میکنه به این که آدم تصورش جلب به یک چیز خاصی بشه، توجهش معطوف بشه به یه نقطه خاص. اگه آدم به لذت چیزی عادت کرده باشه، مکرر از چیزی لذت برده باشه، بی اختیار آدم توجهش میرسه. همه ما میتونیم تجربه کنیم، از چیزهایی که از دیدنش، شنیدنش، بویدنش، خوردنش یا هر نوع استفاده دیگرش لذت بردیم، وقتی این لذت تکرار شد اوقات دیگر خیالش به ذهن مکرر میاد، توجهش به اونجا میخواد. آدم به چیز دیگه توجه کنه، ناخودآگاه ذهن میپره، پرواز میکنه، میره سراغ چیز دیگری. علت این که این ذهن در یک چیزی متمرکز نمیشه، میره سراغ یک چیز دیگری، اون که لذت اون چیز بیشتر باش آشناست، اون میکشه بهش، نمیذاره توجهش متمرکز بشه در این. اینا مربوط به روانشناسیه دیگه. هر کسی هم یه تجربه ساده ای ازش داره، تا شکل علمیش و فرموله کردنش مال علمای روانشناس باید بیشتر تحقیق کنند. چند جور خواسته داریم ما، چگونه تضاهم پیدا میشه، چه عواملی باعث میشه جذب به یک چیزی بشیم ما، تصور ما متمرکز بشه در یک چیزی، اینا مسائل روانشناخت. خب حالا اگر ما نسبتی به یک چیز لذت بخشی تمرکز پیدا کردیم، مسائلی فراهم شد، اون چیزایی که لذت های جسمانی نزدیک داره خود به خود به طور طبیعی شرایطش ممکنه فراهم بشه. آدم فرض کنید منظره باقی آدم وقتی نگاه میکنه از این گلها خیلی لذت میبره، حالا بخواد بره به یک گوشهی بشینه مطالعه کنه یا الفیه حفظ کنه یا نمیدونم مسئله مشتق و نمیدونم یا معنای ربطی تصور کنه، این حرفا حالا این بهار و این هوا و این منظره نمیذاره آدم. چرا؟ برای اینکه با این لذت مأنوس‌تره تا لذت فکر کردن و حل مسائلی. ولی کسانی هستن یه عمری صرف حل مسائل علمی کردن، اونا رو به زور باید کشوندشون یه لحظه هم برن یه باقی تماشا کنن. ما همیشه دلش بخواد یه گوشهی بشینه فکر کنه یه مشکلی رو حل کنه، اینطوریش هم پیدا میشه. علتش همینه، این اونس داره با اون لذت ها، طبعا ذهنش متوجه اونا میشه. اونایی که اونس ندارند برعکس. اینا رو گفتم برای چی؟ ما هممون معتقدیم که بهش چیزای خیلی دوست داشتنی داره، چیزای لذت بخش زیاد داره. قرآن هم هی یاد میکنه جنات تجری من تحت الانهار و الی آخر، فیها ما تشتهیه تشتهی الانفس و تلذ الاعیان، میدونیم اینا هست، اما با اون لذت ها انسی نداریم، نچشیدیم. لذت های دنیا برای ما نقده، اونا نسیه هست. یقین داری قسم هم میخوریم درسته، اما تأثیرش در رفتار ما ضعیفه، چون مأنوس نیستیم باش، نمیتونیم روش تمرکز پیدا کنیم. اگه طوری بشه که آدم این چیزایی رو که میدونه یه خورده به حسش نزدیکتر بشه، بهش تمرکز پیدا بکنه، به طوری که دیگه توجه به هیچ چیز دیگه نکنه، فقط به همون تمرکز پیدا بکنه. این حالات عجیبی در آدم پیدا میشه. گاهی یک شوق‌هایی در آدم در یک لحظه‌ای پیدا میشه که راست راستی جان انسان به خطر میفته. حتما شنیدید گاهی تو رادیو تلویزیون، گاهی تو اخبار روزنامه و اینا گفتن به یک کسی خبر دادن که تو قرعه کشی شما جایزه بهت افتاده چند میلیون. تا دفترچه رو بهش دادن که این جایزه بهت افتاده سکته کرد. همین خبرش شنید که این جایزه بهش افتاده، دیگه فرصت این که بره وصول کنه پیدا نکرد. شنیدن خبر همین بود و بیهوش شدن و جان دادن. اون در اون لحظه اون چنان ادراکاتش متمرکز شد در اون خبر شیرین که دیگه از همه چیز غافل شد. حالا این رابطهش با بدن و سکته قلبی یا مغزی و چه سازوکاری در اینجا انجام میگیره که اینجوری میشه و ایناشو باید علمای فیزیولوژی بیان بکنن. مسائل روانتنی است، ارتباط مسائل روحی با بدنی. اما همه میدونیم همچیزی هست. گاهی من اینجا شاهدش بودم، مادری مثلا مدت ها از دیدن فرزندش محروم بوده، سالها رفته بوده مسافرت نبوده، دفعتا وقتی اون فرزندش اومده مادر هم چشمش افتاده و افتاده رشت کرده. من خودم شاهد بودم دیده. و اگه بهش نرسن ممکنه اصلا جان بده. اما دیدن یک لحظه قیافه فرزندش همان افتادن و بیهوش شدن هم. این خاصیت تمرکز در یک چیز لذت بخشی است که دفعتا حاصل میشه، بدن آمادگی نداره اینو تحمل کنه. یه شوک عصبی بهش وارد میشه یا یک فشاری در جریان خونش یا سکته مغزی یا قلبی مبتلا میشه. حالا آیا بهبود پیدا کنه یا نه؟ پس میشه گاهی شوق به یک چیزی و گاهی همینطور خوف اونقدر شدید بشه، شدت شمال اینه که هم باور کنه که اون واقعا دوست داشتنی و لذت بخش، یا باور کنه که واقعا عذاب علیمی است، دردناک واقعا، و تمرکز پیدا کنه روی اون. اگه اینجور شد آثار عجیبی در بدن ایجاد. بنابراین از نظر علمی خیلی بعید نیست کسانی باشن ذهنشون متوجه به یک مطلبی بشه که باور دارند روی اون تمرکز پیدا کنن. اون تمرکز باعث میشه که یه حالتیش شبیه اغما، بیهوشی و گاهی حتی مرگ پیدا میشه. بعید نیست. پس این که میفرماد کسانی هستن که شوق به لقای الهی، که حالا ما لقای الهی هم درست نمیدونیم یعنی چی، یه وقتی چند جلسه درباره این موضوع صحبت کردیم گاهی هم به مناسبت های دیگری، ولی بالاخره همه اینا مفاهیم ذهنی، تا آدم این چیزی نچشه درست نمیفهمه یعنی چی. حالا شوق به نعمت ها رو که میتونیم تصور کنیم، نعمت های بهشتی که اوصافش در قرآن در روایات اومده، اگه تمرکز در اینها پیدا کنیم در یه لحظه ای به گونه ای که همه چیز دیگه را فراموش کنیم، توجه ما کامل معطوف بشه به لذت اون ثوابی که خدا به اولیای خودش در بهشت عطا میکنه، یا به شدت اون عذابی که دوزخیان بهش مبتلا میشن، بعید نیست هم چه حالی پیش بیاد که لم تستقر ارواحهم فی اجسانه. منتها ما حالا داریم درباره این صحبت میکنیم که ممکنه یه لحظه چنین حالتی پیدا بشه، درباره وجودش در یک لحظه ای داریم فکر میکنیم و این مقدمه چینی ها میکنیم و اینکه باور کنیم چنین چیزی میشه. اما علی میفرماد کسانی هستن که حالشون اونجوریست که اگر عجل نبود لحظه ای روح در بدنشان نمیمان. غیر از اینه که بگیم گاهی ممکن است یه همچه حالتی پیش بیان، یعنی اونی که باعث میشه زنده بمانند اون عجل محتومه، ولی شوق اونچنان در اینها شدیده که این اقتضا را داره که در هر لحظه ای جان بده. لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، یه چشم به هم زدن هم رو در بدن اینا باقی نمید. خب اگر ما یه لحظه شو تصور کردیم، ما طلبه ها میگیم حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، اگه یه لحظه شد دو لحظه شم ممکنه، اگه دو لحظه شد یه روزش هم ممکنه، یه شبش هم ممکنه یه کسی در حال مناجاتش بیهوش بشه به ساعتی روی زمین بیفته، اومد دید بدن امیرالمومنین تو نخلستان خرما افتاده، دوید خدمت از زهرا سلام الله علیها که پیپی جان علی از دنیا رفت، گفت چطور؟ گفت دیدم تو نخلستان افتاد، گفت این حال هر شب مراش. حالاتی که از حضرت زهرا سلام الله علیها در عبادتشون نقل شده، اون روایت معروفی است که وقتی حضرت در محراب عبادت می‌ایستادن، اونچنان بدنشون می‌لرزید که خدای متعال خطاب به فرشتگان می‌فرمود انظروا الی امتی کیف ترتعد فرائسها. خدا به فرشتگان می‌گفت بیاید تماشا کنید ببینید این کنیز من چگونه از درک عظمت الهی، از خوف و خشیت الهی اینجور بند بند بدنش می لرزه. و چیزهای دیگری که در احوالات پیغمبر اکرم ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، بلکه درباره بعضی از شاگردانشون نقل شده. همه شما این فیلمی که از نماز لحظه ای از نماز این عبد صالح منتشر شد دیدید، اون اواخر نمازم بود، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، جای گریه ای هم نداشت، سلام کردن و السلام علیکم و رحمت الله گفتن این که صحبت عذابی نبود، صحبت شوق لقایی نبود. دیدید گفتن این کلمه را با چه حالتی از بکا و خشیت و بس، ما تصورش برمون مشکلی چه جور میشه آدمی زاد السلام علیکم بگه با این حالت؟ اگر در السلام علیکمش اینجور است، در دعاها و مناجاتهاش و آیات قرآنش اونها چه خواهد؟ این یک شاگردیست و این مکتب تربیت شده. بنابراین این یک واقعیتی است. تعجب اینه که ما که باور داریم چطور این حالات برامون پیدا نمیشیم. ما هم میدونیم بهشت و نعمتهای بهشتی حقه، جهنم و عذابهای جهنم هم حق است، سر سوزنی هم مبالغه درش نیست، بلکه اون چه واقعیت داره به مراتب شدیدتر از اون چیزیست که گفته شده. لفظ و بیان نمیتونه اون واقعیت رو درست منعکس کنه. حقیقت اون نعمت‌های بهشتی خیلی بیش از اون چیزی است که ما از این الفاظ آیات می‌فهمیم و سختی عذاب خیلی بیش از اون چیزی است که ما از این آیات می‌فهمیم. ما به اندازه فهم خودمون و ذهن قاصر خودمون یه تصوری از اینها داریم. گاهی تفسیرش در روایات چیزایی اومده که روشن می‌کنه که مطالب خیلی از اینا بالاست. قطره ای از شراب بهشتی اگر در دنیا در نهرهای دنیا می افتاد، تمام آبهای دنیا شیرین و لذت بخش می شد، یک قطره از اون. و اگر یک قطره ای از غسلین جهنم در دنیا می افتاد تمام موجودات زنده از تعفن هلاک می شده. یک قطره از این. اگر اینا رو کسی باور کنه و تمرکز داشته باشه، خوب ذهنش متمرکز بشه روی این، چیزای دیگه ذهنش رو مشغول نکنه، اون وقت بعید نیست همچنین حالاتی حالا ضعیفترش برای کسانی پیدا بشه. مبادا اینا رو عرض میکنم، مبادا این تو ذهن ما بیاد که این مطالبی که در روایات بلکه در آیات قرآن بیان شده اینا مبالغه است و بیانات شاعرانه است و تشبیهات است و نه، اینجورها نیست. اینا همه نه تنها مبالغه نیست که از رسوندن اون حقایق هم برای امثال ما قاصرتره. ما به گونه ای نیستیم که از این آیات بفهمیم حقیقت اونها رو. حقیقت خیلی بالاتر از این است. اثرش اینه که امیرالمومنین می‌فرماید اونایی که باور دارند و درست دقت می‌کنند این زمینه درشون پیدا میشه، این اقتضا درشون پیدا میشه که روح از بدنشون پرواز کنه. منتها عجل حتمی است که ما نمیشه از این که اینها بمیرند و روح از بدنشون جدا میشه. خب اگر اینجوری هست، آیا اینا مخصوص حضرات معصومینه؟ عرض کردم اولا این بیانات نگفتن ما اینجوریم، اوصاف شیعیان است، اوصاف متقین است. برای این بیان شده که شنوندگان هم انگیزهی پیدا کنند برای اینکه بعضی از این حالات درشون به وجود بیان، این صفات رو کسب کنند. اما این سوال میشه که خب پس چیکار کنیم اینجوری بشیم؟ انشاءالله اگه حیاتی بود و توفیقی بود جلسه آینده به اندازه‌ای که عقل قاصر ما میرسه در این زمینه صحبت میکنیم که آیا ممکنه ما یک برنامه‌ای داشته باشیم که بعضی از این حالات در ما هم پیدا بشه، مراتب نازلش اقلن در ما پیدا بشه. اگه شیعیان خالص نیستیم اقلن مراتب اول تشیع را ما هم پیدا بکنیم. و فغان الله و ایدیان کن انشاءالله.